بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما نسبت به یک چیزی جهل داریم و برای برطرف شدن این جهل فرایندی رو باید طی بکنیم تا علم به آن پیدا بکنیم آن مجهول معلوم باشد یه وقت هست که ما به چیزی علم داریم خیلی هم عمیق، خیلی هم اصلا معنوس هستیم با اون معلوم، اونقدر. اما همین که توجه ما از اون معلوم قطع شد، دیگه رابطه ما با اون معلوم قطع شد. بود و نبود و او فرق نمی کند. معلوم مسئول بودن آن مساوی هست چون دومی رو غفلت میگویند پس در غفلت انسان مفهومش این است که به اون علم دارد در قرآن هر کجا صحبت از غفلت شده معلوم میشود که انسان به اون آگاهی دارد و نمیتواند بهانه بتراشد یک روزی که من نمیدانستم مثالهایی عرض شده در جلسات قبلش سریع از این بحث بگذریم مثل این که مثلا یک نفر این گوشی های تلفن موبایل در یک بیابانی زندگی میکند اصلا اسمی از این گوشی نشنیده پس نسبت به او جهل دارد به لحاظ جهل کاملا از او بریده است مثلا روی یک میز در یک اتاقی همچون گوشی باشد نمیتونه چیه شاید به از یک آشغال بیندازه سطل آشغال هستن هیچ ارتباطی با اون ندارد وقتی از اون اتاق بیرون میره همینطور روی میز رها کرده میره بی اعتنا به اون چون رابطه با اون ندارد به لحاظ جهل اما صاحب این گوشی با اون معنوسه ای به صاحب تا مهندس اون گوشی هم هست اینقدر علم برایش دارد ولی یک حادثه بسیار بسیار خاص مهمی برای او اتفاق افتاد که توجه او به اون حادثه معطوف شد و از این گوشی کاملا بریده شد به طور چین هم مثل اون آقا از اتاق بیرون میره اصلا رها شده روی میز رفته و هیچ بود و نبودش بهش مساویه سا ساعتها هم از او بریده است هستند، همچون چیزی هست یا نیست. بعد از چند ساعتی اتفاقی پیش میاد، میخواد گوشی برداره از جیبش زنگ بزنه، ببینه خبر از گوشی نیست. همون که توجه به گوشی بازگشت، یه گوشی داره من تو همه مشخصاتش، حالا خیلی جدی دنبالشه، اون جیبش، این جیبش، اون چیف، اون ساک، اون کوز، فکرش اونجا رفت، اینور رفت دنبال اون. ارتباط برقرار شد. خب اسم این رو میگن غفلت. پس در این دو سه ساعت، چه اون چه در غفلت بود، چه اون چه در جهل بود، اون تا این طور میتوان بیان کرد که در جهل به طور قطعی رابطه بریده هست، اما در غفلت میداند اما انگار نمیداند. عالم هست انگار جاهل هست. خب درباره غفلتون جلسات قبل مفصل بحث شده، دیگه سریع از این قسمت بگذریم. اما در اوضاعی که غفلت موجب خطر و محرومیت از یک سودی می شود، با جهل فرقش این است: کسی که به آن خطر جاهل بود، گرفتار آن خطر شد، عذابش عذاب آن خطره فقط. اما کسی که از روی غفلت دچار آن خطر شد، این علاوه بر عذاب آن خطر، یک عذاب علی حدی دارد به ویژه برای همون غفلت خودش. حسرتش، عذابش به لحاظ آن غفلت یک عذاب ویژه‌ای است. حتی در مواردی می‌فرمایند که گاهی می‌شود که عذاب این حسرت از عذاب خود آن خطری که آمده شدیدتر باشد. خب پس این که نفس حقیقت ما، آیا ما جاهل به او هستیم یا اصلا فرایندی باید طی بکنیم تا عالم باشیم که من یه حقیقتی دارم؟ آیا لازم هست کسی اثبات کند که من یک حقیقتی دارم یا نه؟ حقیقت نفس من آنقدر واضح است، اصلا با او زندگی می کنم، به او زندگی می کنم، تمام اعمال، رفتار، افکار، ابعاد وجودم قائم به اوست. البته قائم به تسامحن ها، ولو قائم به اسم خدا، اسماء الله، این بحث عمیق‌تر خودش. حالا در این بحث فرضی ما، خب من الان فرض فرمایید راه میروم، چطور میگه من نمیتونم پا دارم؟ آن دارم با این میرم دیگه. من وقتی صحبت میکنم میگم نمیفهمم که دهان یعنی چی، مثلا حرف خنده داریه، من به دهان دارم حرف رو میزنن دیگه، خیلی بدیه. پس چطور شده این مسئله اینقدر سخت شده، سنگین شده، این همه روش بحثها باز میشود، این همه مباحث، این همه بیار و ببر تا درباره نفس، این همه. خب این بدین معنا نیست که ما نفس رو میخوام اثبات بشه اصلا حقیقتی دارم یا ندارم. این در جایش اثبات شده، من با همه وجودم آگاهی به حقیقت خودم دارم، به طوری که حقیقتم واضح تر است از حتی هیکلم، حتی افعالم، اما غافل از آن هستم. به لحاظ توجهات شدید به غیر خودم سبب شده که به آن غافل باشم، که انهو زاهلم، رابطه خودم از خودم بریده شدم. و این مطلب اونقدر سایه دقت هست که جلسه های قبل مطالبی استفاده شدیم از محضر معصوم علیه السلام، حالا باز روزی چه باشد. مولا علیه السلام می فرماید سکر الغفلت و الغرور ابعد و افاقتن من سکر الخموره. خب کسی چه با این مخمر مست می شود، خب چه وضعی پیدا می کند؟ هیچ دیگه، خودش رو دیگر نمی شناسد، خودش از خودش بریده شد. بودن بعضی از مستا در زمان طاغوت که امروز به برشت اسلام خیلی کثافات الحمدلله پاک شده، نظام مقدس، گاهی اومدن مثلا بچه هاشون پدرشون رو یا پسرشون رو تو جوی آب کنار و کثافات خیابون ها برمیداشت میبرده خونه، اصلا نمیدونست که مسته، کجا رفت، کجا افتاد، تو جوی افتاده، تو زدوله های خیابونه بغلشون زا. صبح میشه ای من چرا اینجور، خودش از خودش بریده شده. گاهی چاقو رو برداشته بسش رو میخواد بکشه، نمیدونی چی کار داره میکنه، خودش از خودش. حضرت میفرماید کسی که غافل شد خودش از خودش، این دورتر، دیرتر، سختتر از اون که با مخمر به هوش میآید، به خداگاه میآید، به خداگاهی بیاید. این یک کشتار عجیبی است. حضرت میفرماید من غفل جهل، غافل با جهل، ظاهر تفاوتهایی دارد، اما اینجا دیگه حکمشون یک حکم شد، ولی اونش آگاه بود. در جایی میفرماید من طالت غفلته تعجلت هلکته، تعجلت هلکته. غفلت همچون، پس بنابراین اگر بخواهیم در مورد معرفت نفس بحث بکنیم، این نیست که یک کار سخت و سنگینی بخوام اثبات. بزرگان مخصوصا انبیا، اوصیا، اهل بیت علیهم السلام کارشون بر این است که این غفلت رو کنار بزنند. اونگاه مولا علیه السلام اینطور می فرماید من شغل نفسه به غیر نفسهی تحیر فی الظلمات ورتبک فی الحلکات. چه فرمولیست، من شغل نفسه به غیر نفسهی. خب شاید بعضی افراد کتبین بگوین که آقا اگر قرار باشم مشغول خودم باشم، پس چه زندگی بیرونی رو داشته باشم؟ خب این معناش اینه که هنوز اینکه خودم رو نشناختم، این سوال برای من ذهنم میاد. معصوم علیه السلام میخواد ما رو طوری تربیت کند که وقتی خودم به خودم متوسل شدم، عکس این سوال میاد برای انسان. این مثل این که مثلا ما بگیم مواظب سلامتیت باش، به سلامتیت خیلی حواست جمع باشه. اون شخص بیاد بگه که آقا من مواظب سلامتی باشم، پس چه رانندگی کنم؟ پس چه غذا بخورم؟ پس چه راه بشه کار کنم؟ پس چه تعمیرات دستگاه ها رو بکنم؟ پس چه ساختمان بسازم؟ همه بهش میخندن اون وقت. میگن سلامتی گمزشکی نیست که تو آسمان هی بگه بهش تماشا کرده در کارم افتاده هم. سلامتی با اون داریشون اون کار رو پیش میبرید. چیزی نیست که اگر معرفت نفس حاصل شد اصلا خب من چطور تمام جسمم توجه هم هست که مواظب جسمم باشم، خب راه برم، جسم باشم، غذا برزر کار بکنم. خب این جسمم تحت مدیریت نفس منه. خب این چطور میشد این؟ حالا میفرماد اگر کسی اینطور نکرد، توسل به نفسش نداشت و توسل به غیر نفس پیدا کرد، او در تاریکی ها سرگردان است، او در هلاکت ها فرو می رود. این فرمولی است. حضرت معصوم علیه السلام واقعا با اون تربیت های خاصشون میخواستن ما را از سه سطح از زندگی بهرمند کنند. اهل بیت علیهم السلام میخواستند ما را به یک زندگی وارد کنند در همین عالم که در شأن انسان هست. این محرومیت ما از اهل بیت علیهم السلام ما را به چه روزگاری انداخته؟ این مشکلاتی که ما در جامعه داریم و جوامع داریم، اینها یک آثاری است از اون مشکل اصلی اساسی و اون محرومیت از چنین مربی دلسوز انسانها که میخواست ببینه الان چند درصد این افراد در مدعیان می توانم فقط بفهمند، قبول کنند. نمیگم حالا اون مطلب باز بشه براشون، نمیگم ما رو به اون مرتبه برسانند، نمیگم ما راهکار بدند و استفاده کنیم از راهکارهای اونها. اینا رو همه پیشکششون. چند درصد مدعیان میتونن قبول کنند، بفهمند که آقا اگر به غیر نفس خودت مشغول باشی، در محلکه ها در سرگردانی ها هستی. یعنی چی مشغول به غیر نفس خودت باشی؟ یعنی چی هست؟ معصوم علیه السلام میخواست ما را جوری تربیت کند این حقایق در اون دوران بلوغ به ما حل بشه. نه امروز بعد از 40 سال 50 سال سن به ادعای عریض طویل فلان علوم جامعه شناسی و فلان و روانشناسی و بهمان تازه تو خود مسئله مونده که چه کار کنیم، بیان اثبات کنیم. اینا درد ریشه داری چه؟ شما قرار به کجا باشیم؟ چی شدیم؟ اگر حقیقت خود انسان به خودش باز می شد، در شأن او زندگی می کرد، اون وقت به این مهلکه ها نیفتاده بود. چی دیگه؟ معصوم علیه السلام، اهل بیت علیه السلام، انبیا علیه السلام می خواستن انسان را طوری تربیت کنند وقتی که حقیقت خودش به خودش باز شد، در نتیجه حقیقت عالم هم به او باز می شود، در نتیجه سطح زندگی در یه سطح والاییه. اونجا دیگه چه اتفاق می افتد؟ اون وقت انبیاء اوصی علیه السلام خواستن اینو بفهمانند اگر انسان این حقیقت خود و عالمش باز نشه، زندگی چی؟ دغلبازیه. حضرت میخواست تلخیهای زندگی دغلبازی و حقبازی رو به ما بفهماند. و بعد چی؟ لذت خدمت به مردم رو ما بچشاند. فرقش این دوتا زندگی اینطور میشد. اون که حقیقت خودش و عالم رو نشناخت، تلخی برتری جویی رو بهش بفهماند، پوز دادن ها رو بهش بفهماند چه تلخی دارد، خواست بفهماند. وقتی با توسعه حقیقت خود به خود شیرینی تواضع را به ما بچشاند، چه شیرینی های داره این. حضرت میخواستند با این توسعه حقیقت خودم به خودم این تلخی های استثمارگری رو ما بفهماند، چه تلخی داره. مکشیدن خون دیگران، استثمار کردن دیگران، استهمار ضعفا، خود تلخی رو بفهماند. و میخواست شیرینی ایثار را به ما بچشاند، چه شیرینی دار ایثار. به واسطه این معرفت نفس که میخواست باز بشود، تلخی ظلم را بفهماند، لذت و شیرینی عدالت را بچشاند، تلخی جهل و نادانی ها را بفهماند، لذت و شیرینی علم و معرفت را بچشاند، تلخی هوا و هوس ها و جند متعفن هوا و هوس ها را بفهماند. یعنی چی؟ اون وقت زیبایی و لذت و شیرینی عقل رو ما بچشاند. در مجموع گناه رو ما بشناساند و زیبایی و لذت اطاعت الهی رو بچشاند. و الى آخر از این بنده ها هر قد بخواهیم، بنده نمونه های عرض کردم. خب ملاحظه فرمایید، انبیا، اوصیا، اولیا، اهل بیت علیهم السلام میخواستن چه اتفاق بیفته در زندگی بشر و اون اتفاق نیفتاد، محرومیت. الان ما در چه فضا زندگی میکنیم؟ این ریشه تمام این قضایا و مشکلات و مسائل چه قابل توجه است. خب ما امروز هم این قضایا را چه میبینیم؟ خب اینها همه واقعا به انسان یاد همون این مظلومیت اصلی میفتد که این محرومیت ما از اهل بیت علیهم السلام از اول بنا همینه میبینیم در تاریخ، که هر چه هر طور میخواد باشد، مبادا انگار حساسیت عجیبی و تنها حساسیت حکومت‌های عالم بر این است که راه انبیا و اوصیا و اهل بیت علیهم السلام کلن دفن بشه. هر کجا بخواد یه ظهور و بروز پیدا بکند، دشمنی در واقع با این حقیقته. بقیه همه بهانه اند. آنطور که تاریخ تکرار شده مرتباً، جان کلام همونه. فلذا هم امروز هم طور این قضایا که ملاحظین فرمایید در دنیا، خب حالا بگذاریم سروران عزیزان الحمدلله ریشه این مشکلات رو میتونن حتی عمیق‌تر از این، از قضایای زنج عقل و جهل کشف کنند، که اینای تحقیقات واقع بینانه است که ربط مستقیم دارد به زندگی. حالا تا از اون پایین بیاییم، قضایای خب حضرت آدم با ابلیس و مزریانات، خب اینا قصه نیست که نعوذ بالله قرآن فرموده، اینا حقایق باید کشفی بشه، باید امروز بیاد که ما یه مختصر فرصتی پیدا کردیم از چنگال کلدرها، خب این خونه مطالب بده تو متن زندگی باز بشند. اینا مطالب تعیین کننده ایست در خط سیر زندگی جامعه بشری و برای آن زندگی ظهوری که اشرقت الارض به نور ربها. خب این سیر رو ما باید نگاه بکنیم، تحلیل های سیاسی مون، تحلیل های اجتماعی مون، تحلیل هامون در وقایع و حوادث تنگ نظرانه در چهار تا قضیه اتفاق میافتد نیست. در نظام اسلامی در قضایا تحلیل بایستی جامع همه این عوامل باشد، تا اینکه از این تحلیل ما بتوانیم قواعدی رو، وظایف عملیاتی خودمون رو در افقهای پیش رو که داریم نگاه بکنیم و ببینیم چی هست. نه چهار تا قضیه که اتفاق بیفته در یک دایره تنج اینها رو تحلیل بکنیم، این مطلبی است که قابل دقت هست. حالا بندسون وقتی که تمام میشد قصد داشتم درباره این قضایا چه اتفاق میفتد مطالبی عرض بکنم که حالا دیگه خیلی خلاصه اشاره بگذرم. خب مثلا رهبر عظیم الشأن انقلاب که این همه مثلا یک عده کثافاتی پیدا شدن که توهین میکنند یا به عمامه، این لباس مقدس اهل بیت علیهم السلام، یا به قرآن و امثال اینها، خب مطلب یه دقت فراتر رو میطلبه. گرنها اینها کوشیدند که اثبات کنند که شیعیان ایرانی مجروسند، نجسند، اینا کافرند. خب الان ببینید خودشون قرآن رو آتش میزنه در مخالفت با نظام ایران، یعنی چی؟ یعنی خودشون به دنیا دارند با دست خودشون حرف چند قرنه فعالیتاشون رو خط قرمز میکشن، خودشون نمیفهمن چه کار داره میکنن، به خیال خودشون کار مهمی میکنند، اراده خداست که دنیا بالاخره داره میگه آخه چه دور مجوسه، چه دور اینا کافرند که شما از شدت خشمت به قرآن داری حمله میکنید. اینا معلومه که چقدر در احیای قرآن، اجرای احکام قرآن قدرت تو دنیا در حرشت میخوام بکنن. خب یه لات هرزه وقتی میاد به عمامه اهانت میکنه، یه هرزه که ها پس معلوم شد این عمامه در ریشه چنی هرزه جیهات قدرتی چه اثراتی گذاشته بود، به خودش داره عظمت لباس رو داره باز میکنه. هیچ وقت یه دانشمند، هیچ اندیشمند نمیاد تو وسط کوچه این لباس مقدس رو اینجور اهانت بکنه، که وقتی هرزه میخواد این کار رو میکنه دیگه پیداست دشمنه. این لباس مقدس چه دو عناصر کثیفی هست، یعنی به خودی خود دارد به رهبر عظیم الشأن وقتی میاد اهانت میکنه نمیفهمه که حتی خدا کوره شرده که نفهمه که رهبر ایران رو، رهبر عظیم الشأن رو در دنیا مطرح میکنه به صبر و شکیبایی و حلم و عظمت روحی. چرا؟ چون امروز تو دنیا حتی افراد عامی هم دیگه میفهمن چه قدرت رهبری چه قدرت بالاییه، همه تونو میفهمن. بگن حالا بیا ببین تو کشورهای هیچی، تو یه جزیره کوچولو، تو یک عرض کنم ملوک و توایفه مثلا چند صد نفر، چند هزار نفر، یک رئیس قبیله اگه یه توبهش بگی درزا میزننشون، میکشنشون. یه رهبر به این قدرت، به این عظمت بهش توهین میکنن به راحتی. این میتونه اینا رو با یه اشاره اصلا از ریشه بکنه، یه اشاره. همه سیاستمداران اینا رو میفهمند که اگر یه سیاستمدار بخواد رقیبش رو از صحنه بیرون کنه مثل آب خوردنه. سوری حیله ها و روش هایی دارند که رقیب رو زوری از بین میبره، هیچ احدی نمیفهمه تا آخر چه این قدرت این کار رو کرد. هزاران بهانه ها هست. به یه نفر یه پول میده، خب من آورد ماشین فلان مثلا یه تصادفی شد و رفته تمام شد. هزار جور راه هایی هستش که میتونه رقیب رو از بین ببره. و اینطور نیست که مثلا عاجز هست چهار تا لات رو مثلا از بین بردن. چطور میشه با اون قدرت، با اون قدرت جهانی راحت بیاد مثلا یک مشت دنیای اروپا، دنیای غرب سالها قرنهاست زیبایه های حضرت عیسی علیه السلام را شنیدند. درسته علمای سوء آنها جندکاری هایی کردند که دنیا را از دین زده کردند، اما فطرت انسان ها حساب حضرت عیسی رو با حساب های دیگر این کشا را جدا می دونند. میگن آن این صفات مال حضرت عیسی است. این چیه؟ این صفت حضرت عیسی، البته حق همینه، العلماء ورثت الانبیا. اگه ما بخواهیم بشناسیم این صفات و نوع مدیریت رهبر الهی رو، باید بریم زندگی مدیریت رهبران الهی رو بشناسیم. نیاییم در یه ساده مطلب خیلی کوچک سریع بیاییم به تحلیل خیلی بچگانه محدود ضعیف ساده ای به نتیجه گیری بکنیم. جریان مشکلات و درگیری ها و زنجه ها و برخورده ها یک جریانی در تاریخه، ادامهش تو تاریخه. ببینید ما امروز در دنیا به افتخار میدیم که رهبر الهی ما مسلمان ها سر مبارکشون آشغال میریخت، زیر پاش خار خاشاش میریخت در تاریخ شب. یه وقتی اتفاق نیفتاد حضرت میگه رفیق ما کجاست؟ یه اون یهودی فلانی بوده، فلان زمان مریضه، یه بریم دیدارش. حجه چطور مدیریت رهبری عالمه؟ جنس حکومت هست متفاوته. این که باید خیلی تبیین بشه در دنیا جنس حکومته. آن حکومتی که رهبر الهی انجام میدهد اصلا هدفش منحصر به فرده، جنسش منحصر به فرده، روشش منحصر به فرده. چرا؟ چون از سوی خدا مأموریت داره برای نجات انسانها، هدایت انسانها، تربیت و رشد انسانها، ارتباط اینها با خالق هستی. برای خودش دعوت نمی کنه. در دنیا حکومت ها که شناخته شده هستن حکومت های استبدادی فردیه و ویژگی خودشو دارد، استبدادی حزبیه، حزبیه به بهانه حزب سیاسی که پشت پرده خودشون هستند. به بهانه دموکراسی. یعنی مرحله بلد میبینن استبدادی طبقاتیه که طبقاتی میاد و منافع طبقاتیشون همیشون را انواع سیستم های حکومتی در دنیا استبداد اندیشهیه، استبداد اندیشهیش خیلی عجیب و غریب، و میان میبینن که این جنس حکومت انبیا در طول تاریخ تا امروز وقتی بررسی میکنن یه چیز بیشتر پیدا نمیتونن بکنن، یه چیز بیشتر میگن آه ما هم عبدالله، همه شما هم میخوام عبدالله باشید، این حکومته. ما هم کاره نیستیم، روش هامون از یک مرکز اصولی مبنای خاص خودش و ما هم بنده خدا هم. این جنس خاصیه. قرآن در باره حضرت چه میفرماید؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم. ببینید کجای آدم، کجای حکومتی، اینجور مدیریتی. برای دشمن انتم انفسکم، این همه شامل فقط مؤمنی نیست ها، انفسکم عامه، شما بیچاره های ضعفا و مستضعفان فکری و ذلیل های دست طاغوتیان و اسیر ترس فرعون ها و همه به همه، شما براتون یک ضرری میاد، هلاکتی میاد، این ناراحت میشد. همچون رهبری دینی هست، حریصون علیکم المؤمنین رؤوف رحیم. چیه حریصون؟ جنسی کومت چه جنسی هست؟ درست در ضد ذاتن، اصلا در مقابل انواع استبدادها و حکومتها. خب وصبر به ما صبر که لا بالله ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. این جنس حکومتی است که قرآن العلماء ورثت الانبیا تا این ماهیت حکومت باز نشه نمیشود ما یه حادثه ای رو خیلی کوته بینانه محدود تحلیل بکنیم. تا ریشه حکومت در طول تاریخ باز نشه نمیشود ما یه حادثه ای رو زود جنبندی ساده عرفی بکنیم. این عرفی نیست، اینها مبنای خاص خودش رو دارد. عرایزم سم کنم، اگر مولا علیه السلام مظلومیتش در اون حد بود، اما جناب ابوذرها، جناب عمارها، جناب مالک اشترها و در طول تاریخ این اصحاب وفادار و پیروان وفادار وظایف منتها سیستم این دفاعیات، زبان ابوذر شمشیر بود. یک مطلبی است که اون متانت و اون وقار و اون قدرت شمشیر برنده بیان و تبیین، یک قدرتی است که ببینید دیگر میثم تمارها را تحمل نکردند، در اون وضع بالاخره زبان رو بریدند. این چیه این قدرت تبیین؟ خود قرآن هم میفرماید ادع الی سبیل ربک بالحکمه. سیستم مبارزاتی قرآن اصلا در نظام دینی ما برخورد فیزیکی صرفا در مقام دفاع هست، در مقام خط قرمز هاست. قدرت حکمت حرکت دین خیلی قوی تر از این هست که برخوردهای فیزیکی، کثافت کاری های که مزخرف ها می کنند، این از نهایت عجزی که دیگه نمی تونند، اگر می تونستند که کاری بکنند، اینها با این شیطنت هاشون اما قدرت اسلام قدرتش بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این امروز برام یک وظیفه امثال این آیات و فتوا و یا حکم و دستور فرمانده کل گوا رهبر عظیم شأنمون در جهاد تبیین امروز بر تک تک ما واجب می کند. یک امر واجب شرعی است. ما فقط چون قبل از انقلاب شرایط زوری بود که حکومت اسلامی نبود، محدوده احکام فقهی در محدوده غسل و نماز و تیمم و عبادات و معاملات، اما دایره احکام فقهی در تمام شرایط زندگی انسان هست. یه مسئله فقهی است که ما نمیتونیم بگیم که آقا چطور دنبال این هستیم که آقا فقیر من، مرجع من ببینم، رهبر من میفرماید اینجا نجسه یا پاکه، اینجا واجبه یا همونه. خب چقدر از اتفاق صحبت از بصیرت تبیین تبیین، خب تبیینم صورتهای گوناگون. واقعا چقدر زیباست امروز این ابتکار عملهایی که عزیزان جوانهای عزیز نشون میدند در برابر دشمن. تا تکان میخوری یک شیطنتی فورا مقابلش میبینی که جوانهای ماشاءالله سرحال انقلابی نقطه مقابلش زود. اما این کافی نیست برای اینکه الاسلام یعلو و لا یعلا علی. چطور در زنج اسلام در منطق، در مدیریت، در سیاست، در فضای مجازی هم همون رو میطلبه. صدا هستن به تعهدات الهی، خیلی ابتکارات رو میتونند پیش ببرند اگه مصمم شدن. خدا بارها نشون داده و ارادهش و عرایزمون رو خیلی دیگه مطالب مفصل جنبندی کنم. مطلب این است که بحث معرفت نفس یه بحثی نیست که غیر ممکن باشد و اینها رو زوری وانمود کنن که آقا یه کار سختیه سنجینیه. بعد سختیشه جای خودش، نه سختی به معنی غیر قابل عمل و دسترسی، سختی از معنی خاص خودش رو دارد. نه سختی شما وحشت بدن زوری مثلا ضربه درست کنن شما اصلا دوربرش بترسیم. این سختی معنی خاص خودش رو داره. از شرطی میشه یه وقتی هم لازم شد توضیح میدیم انشالله تعالی. خدا کمک کنه، توفیق بده این امر الهی و شاهراه اصلی زندگی که هنوز نگذاشتن دشمنان تا بیفته، یعنی توجه جدی به کشف حقیقت خودمون و غفلت زدایی از این معنا و آماده کردن جهان به آن زندگی که در همین دنیا قرار بود با اون زندگی بکنیم، نه فقط آخر همین دنیا. یعلمون الظاهر من حیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافل. غافل یعنی چینجا؟ یعنی همین الان آخرت رو ما بحث قیامت کبرا نداریم، اون جای خودش. آخرت همین الان همه میدونه یعنی چی. غافلون تا توجه به این ظاهر دنیا منقطع کرده. این نکته رو چیزیست که امروز به برشت انقلاب و تربیت بزرگان انشاءالله تعالی اجر این مسیر بتونه خوب باز بشه، خواهیم دید که این نورانیت ها، زمین سازی ها برای ظهور حضرت، این همراهی با انقلاب چه برکاتی داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده پیشنهاد میکردن 13 آبان که الحمدلله خیلی مردم واقعا غیور، نجیب، متین، خیلی سیلی محکم زدند. ما برای این حضور مردمی انشاءالله یادم باش که یک سجده شکری و یا نماز شکری رو انشاءالله داشته باشیم که این عنایات خدا بود به برکت لیاقت‌های رهبری چه و سربازان گمنام اسلام و مخلصینی چه خداوند عطا فرموده. و السلام علیکم و رحمت الله.